أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب ادامه بحث رو انشاءالله در خدمتون هستیم، بحثمون رو پی میگیریم در باب رابطه علم اصول با فلسفه تحلیلی. تا اونجایی که بنده فحص کردم و بررسی کردم، البته طبعا مدعی فحص تام نیستم، ولی گمان میکنم که تصدیق بفرمایید خیلی فحصش هم مشکل نبوده و لذا خیلی ادعای بزرگی نیست اگر بگویم نظر بنده صائبه، یعنی دیگه درسته و دقیقه. اقدم اصولیین ما که توجه کرده است به مباحث جدید زبانی در غرب و بحث فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی، مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدره. ما پیش ازشون نداریم کسی رو که به مباحث فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان و مباحث جدید زبانی در مغرب زمین توجه کرده باشد و از محضرشون که این رو مکتوب هم کرده باشه، ما این رو نداریم. شاید از علمای ما در ایران مثلا برفرض اینها آشنا بودن با این مباحث، آشنا شدن با این مباحث، اما اولا سابقه اصولیشون اونقدر مطرح نیست، ثانیا برای اینکه این مطالب تو کتاب‌های نیاوردن به عنوان کتاب اصولی. خب در همین ایران کسانی بودن از علما، از بزرگان که اینها رفتن به مغرب زمین، اونجا آشنا شدن با خیلی از مباحث، اما در این حال عرض می‌کنم که یا به اون شخصیت اصولی مطرح نبودن یا اینکه کتاب‌هایی رو نداشتن. لذا میشه گفت که شهید صدر نخستین اصولی یا کهن‌ترین اصولی یا اقدم اصولی نیست که به بحث‌های فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان در غرب توجه کرده و مطالبی رو ناظر به دیدگاه‌های اونها در دروس خارج اصول خودشون مطرح کرده و اینها تا حدودی در تقریرات درس‌های ایشون منعکس شده. حالا علاوه بر تقریرات و افزون بر تقریرات، در کتب تألیفی ایشون هم این موضوع نمود داره. مثلا شما کتاب المعالم الجدیده للاصول رو ببینید، میدونید شهید صدر هم کتاب معروفی که دارد، حلقات اصول، دروس فی علم الاصول، که سه حلقه تنظیم کرده، این رو تو این اواخر عمر شریفشون نوشتن. اما سالها پیش از اون، حدود 12 سال قبل از اون، ایشون در سن 32 سالگی یک کتاب دیگری منتشر کردن به نام المعالم الجدیده. المعالم الجدیده در واقع طرح اولیه همین حلقات بود، یعنی بنا بود که ایشون خواستن سه جلد بنویسن، سه حلقه بنویسن، المعالم الجدیده حلقه اولای این باشه و دو حلقه هم بعد از این ده. و اینو منتشر کردن در سال 1385 هجری قمری. ایشون متولد 1353 هجری قمری هستن، این بودن 32 سالشون بود که اینو منتشر کرد. و منتها یه فاصله، یه گپی حاصل شد 12 سال بعد، 1397 هجری قمری، و ایشون این دروس فی علم الاصول رو نوشتن و منتشر کردن. خب الان دیگه هست و اون کتاب درسی در برخی مراکز مورد استفاده قرار میگیره. شما در همون المعالم الجدیده هم که ببینید، ایشون به گونه‌ای بحث میکنه که کاملا نشون میده که با فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی غرب آشنایی داره و متون ترجمه شده اونها رو ایشون خونده. کما اینکه ایشون با کتاب مبانی ریاضیات برتراند راسل هم آشناست. شما میدونید عرض کردیم در همین جلسه که برتراند راسل از اعلام فیلسوفان تحلیلی به شما میاد، از شخصیت های برتر فلسفه تحلیلی به شما میاد. چند نفر هستن که ما نام میبریم؟ معمولا اگر بخوایم دو نفر نام ببریم میگیم یکی برتراند راسل، یکم ویتگنشتاین مثلا، دو نفر نام ببریم. حالا سه نفر بخواد بشه، باز برتراند راسل هست، ویتگنشتاین هست، مثلا یه پرگر هم قبل از اینا اضافه کنیم. به هر حال نمیشه از نام برتراند راسل به این راحتی گذشت، مگر اینکه دیگه آقایون بگن نه ما یک کشناسیم، یک نفر فقط برام بگو، خب دیگه ناچار میشیم بگیم ویتگنشتاین. اما اگر بنا باشد که دو نفر بگیم، قطعا استاد ویتگنشتاین، یعنی بعد برتراند راسل را نام ببریم. به هر حال چهره او و شخصیت او و کتابهای او و آثار او و افکار او، نظریه اتمیسم منطقی و مسائل از این قبیل هفته گذشته در جلسه قبل در واقع اشاره کردیم بهش و پرداختیم بهش که چی میگه و تحلیل حیثیه جملات و عبارات رو به نحلی که به شکل اتم های از مثلا منطقی در بیاد رو توضیح دادیم. بعد تقریب کتاب معروف و مبانی ریاضیات رو شهید صدر خونده بوده و به خوبی فهمیده بوده و شما میبینید در کتاب الاساس المنطقیه للاستقراء شهید صدر اشاره میکنه و میپردازد به دیدگاه های ریاضیاتی برتراند راسل. خب اینا خیلی ارزشمنده و البته عرض میکنم، بازم تکرار میکنم که دیگرانی هم بودن دیدگاه دیده بودن، مثلا مثل مرحوم علامه محمد تقی جعفری، خب دیدگاهی که ناظر به حرفای راسل دارن، یا مثلا دیگر یا شخصیت دیگه‌ای که دیده بودن، اما به عنوان چهره اصولی، من شخصیت اصولی و در یک کتاب اصولی که محل بحث ماست، یعنی ما نمیخوایم اینجا برخورد اندیشگی میان عالمان اسلامی و عالمان غربی رو بررسی کنیم، میخوایم بحث اصول رو داشته باشیم به این معنی. لذا تاکید ما روی علم اصول هست. و میدانید که شهید صدر در الاساس المنطقیه للاستقراء در واقع به دنبال حل مشکل معرفت شناختی علوم تجربی و ساینس در غرب، مبنای ساینس در غرب و مبنای علوم تجربی در واقع استقراء، و پای استقراء پای محکمی نیست، پایسته میلنگه و از محضرتون که قدرت رو پایستدن رو درست نداره، چون قطع آور نیست، یقین آور نیست، ما رو به یقین نمیرسونیم. شهید صدر در واقع الاساس المنطقیه از طریق بحث حساب احتمالات سعی میکنه استقراء رو به یقین نزدیک بکنه، و حالا با اون تقسیم بندی هایی که ارائه میکنه، بحث یقین ریاضی، یقین منطقی، یقین فلسفی، بحث از محضرشون که یقین روانشناختی، بعد ایشون یقین موضوعی رو مطرح میکنه و اونجا سعی میکنه از این طریق این رو تکمیل بکنه. خب واقعا بی‌نظیر هست. خود ایشون هم متوجه بودند که چه خدمت بزرگی است به جهان غرب، یعنی کتاب الاساس المنطقیه، لذا تا این آخر عمرش هم پیگیر کار ترجمه این بوده که ترجمه بشه. یکی از دانشمندان بزرگ مصری که ایشون استاد فلسفه بود در خود مصر و تحصیلاتش هم در مغرب زمین بود، ایشون قول میده به آسد که من این کتاب رو ترجمه می‌کنم براتون. قرار میشه که یکی از شاگردان او در مقطع دکترا که خود او هم مسلط به زبان انگلیسی بود و از این برخب دکتر فلسفه هم بهشون میخوان، زیر نظر این پروفسور با هم دیگه این کتاب رو الاساس رو ترجمه بکنن به زبان انگلیسی، از عربی برگردارن به انگلیسی. مدت ها هی در تماس بودن به آقای صدر و هی از مثلتون که تماس میگرد به اینها، تا آخرالامر هی سوالاتشون مطرح میکردن. آخرالامر دیگه در آخرین در تماس پروفسور مصری بهشون پیغام میده که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، اول ما باید بیایم پیش خودش، ما اینو درس بگیریم، بفهمیم دقیقا شما چی میخواستی بگی، چی میگی، بعد بتونیم ترجمه کنیم. بذار این مطلب شکست میخوره دیگه. شهید صدر از طریق شاگردانشون که به ایران آمده بودن پیگیر میشن که این ترجمه تو ایران انجام بشه، کسانی هم سعی میکنن این کار رو انجام بدن، ولی خب حتی آقای صدر پیغام میده به شاگردشون هر چقدر پول لازم داشته باشه من تهیه میکنم و میدم، این کار انجام بشه. این اصلا عربی بودن ثمره ای نداره، این باید به زبانهای غربی ترجمه بشه و در اون ور میخوره. عرض بحثاشتون که ولی خب باز هم شکست خورد، گرچه سالهای بعد ترجمه شد و الان ترجمه انگلیسیش در انگلستان یه جای دیگه چاپ شده و مورد توجه واقع شده. اما طبیعتا خب دیگه حالا اون مترجم چقدر فهمیده باشه و چقدر تونسته باشه اون اندیشه رو منتقل بکنه، این محل بحثه. بر تقدیر ما میبینیم آشنایی های ایشون رو و میبینید که شما شهید صدر مثلا در زندگی ایشون هست که در کودکی در مدرسه ابتدایی که ایشون تحصیل میکردن در همون شهر کاظمیه یا کاظمین در کنار بغداد، عرضمتون که ایشون کتابهای مارکسیستی میخونده، مثلا کودک دوره ابتدایی بوده که یکی از معلمین اون عقل میکنه، میگه که من یه بار اینو صداش کردم بیاد توی دفتر که تو چی اینا دست میخونی مثلا میفهمی اینا رو از من، بعد شروع کرد برام توضیح دادن، دیدم من نمیفهمم، یعنی این بچه دوره ابتدایی از مارکسیسم رو طوری فهمیده که من که معلم او هستم نمیفهمم اصلا چی میگه این حد مثلا، یعنی خب نبوغ در حد واقعا بالایی داشتن. و لذا شما مثلا در همون بحث اقتصادونای ایشون شما میبینید که خب اقتصادونا رو ایشون در سن کم، در سن حالا اگر اشتباه نکنم مثلا 29 سالگی اینطورا ایشون منتشر کردن، خب در همونجا چقدر قوی و دقیق دیدگاه های اقتصادانای غربی ایشون خونده و متوجه شده، فهمیده، بعد نقد کرده، اشکال کرده، با اینکه در هیچ جا تحصیل نکرده بوده. باز یکی از دانشمندان بزرگ اقتصاد در جهان عرب اون نقل میکنن که من یک کنفرانس عظیمی در بغداد پایتخت عراق برگزار شد در مورد اقتصاد، میگو بسیار از اقتصاددانان جهان اسلام و جهان عرب آمده بودن به عشق این که به قول خود شیخ صدر رو ببینن، آنتون روحانش شیخ صدر رو ببینن، این اصلا اقتصاد رو ایشون در جهان اسلام مطرح کرده که ما نداشتیم قبل از این که اقتصاد اسلام رو نداشتیم، کسی که اقتصاد بومی و اسلامی مطرح کرد آی صدر. همین به این وقتی آمدیم بغداد این خبری از صدر نیست، خب صدر راه نمیدن اونجا که مثلا حکومات بعثیه، از منظورتون که میگه من پیگیری کردم، گفتن ایشون در نجفه، خودم دیگه ماشین گرفتم و رفتم خودم و بعد بدبخت رو نجف رسوندم و بعد از این ور به اون طرف. نه آی صدر به لحاظ فقر مالی توی مقبره زندگی میکردن، مقبره از خونه شون رو میگم من وقتی رفتم از منظورتون که باورم نمیشود، میگم درست من جای خیلی ترسناک اصلا خیلی ناجوره مثلا خیلی کهنه و قدیمه مقبره دیگه شیف شون درست دامونی خادمی همون دم داره، گفتن اینجا منزل فلانی، گفت بله. بعد رفت من تو کشید آمده گفت بفرمایید، رفتیم گفت ما هم تو می رفتیم که کجاست، این راه رایی بود دالانی بود فلان، رفتیم و دیگه آقای بنده خدا خیلی سر و ساده و خیلی با لباس هایی همچی مندرس و این هم نشسته و گفتم که تو شیخ صدری، حالا به همون تعبیر سنی خودش کلاسفگت که با من شیخ صدری، گفت بله. گفتم نه هر شیخ صدری کنم اونی که اقتصاد اونا نمیشه تویی، هر مصرفی که تو بودی نمیشتی همشه، گفت بله بله بیخند، گفت بله خیلی یه هم که بفرمید، گفت من باورم نمیشد مثلا یه همچه دانشمند بزرگی از وقت. بعد میگفتم شما در کدوم دانشگاه تحصیل کردید کجا؟ گفت من همین عمرم نجف بودم، دو مرتبه بیشتر از نجف خارج نشدم، یه بار رفتم برای دیدن اقوام در لبنان، یه بارم حج مشرف شد، از نجف خارج نشدم خیلی که حالا در دانشگاهی کنم همش همینجا بوده. منظور ایشون در همون نجف با این امکانات بسیار اندک، نه آقا ما درس هستش، با همون امکانات فوق العاده اندک که در تابستان نجف از گرما میسوختن و درس میخوندن و از مثلاتون که یکی از طلاب ایشون میگه من بهشون گفتم آقا خیلی گرمه، اصلا طلبات دیگه آتش میگیرن سر زده درس کشن نمیفهمه، یه پنکه بخریم بیاریم من اینجا میشناسم که ما قسطی بده. و میگو ایشون سرش نخ پایین و چیزی نگو، میگو من فکر کردم که یعنی سکوت علامت رضاست، هر محضر نشون میگه همه جام سکوت علامت رضا نیست، عرض محضر چون که برای هم به حساب آقای صدر اون پنکر گرفتن هر ماه، گو بعدها مثلا آقای صدر چیز شد گفته بوده که بلو به دیگرم که من هر ماه کلی بنده خدا نشاید پسنداز بکنه از نون خودش رو در بچهش بزنه تا بتونه اون قسط ماهیانه اون پنکه که حالا چقدر به قیمتش رو تبده، اینقدر در فقر مالی بودنش. هر حال با این وقت ایشون در این حال با این شرایط شما بینید که کتاب های اونها رو مطالعه می کرده می دیده، شما همین فلسفه تاریخشون ببینید، همین سنت های تاریخی در قرآن کاملا نشون میده که کتب فلاسفه تاریخ قبل رو دیده، نظر داره به اونها، ولی که اظهار نمی کنه اما اونها رو دیده و توجه داشته و بررسی کرده. یه مدتی پسر شهید صدر با ما هم درس بود، از محضرتون که چند وقتی می آمد همون درس ما می رفتیم شون هم می آمده چند وقتی چند سال، از محضرتون که گاهی می پرسیدم از که به پدرش اینها بهش گفتم که تا اومد تو آسون فرس چلا بهش گفتم که پدر شما آثار شهید مطهری هم خونده بود، اصلاً که مثلا دورهای مطالعاتی هستش که بعد داخل سیر مطالعات شهید مطهری مثلا گذرنده یا نه، خب بالاخره آدم باید اطمینان داشته باشه که اگر نگذرنده خب اطمینان مطالعاتی که بعد خب ملاقات تمامش کنیم جد اینا. گفتش که من دقیقا نمیدونم، یعنی ذهنم نیست، ولی گمان میکنم ایشون دیده بود آثار شهید مطهری یا آیت مطهری، به جهت اینکه گفت به عمم شهید بنت الهدا به او سفارش میکرد از کتاب های آیت مطهری غافل نشو، گفت به عمم سفارش، گفت قاعدتا پس دیده بود که سفارش میکرد به این شکل از مثلا که، ولی خب به هر حال میخوام بگم یعنی توجهی که میکرده، حالا هر کسی در هر جای اندیشه‌ای داره برام کتابش رو بفهم مطالعه کنم، زحمت میکشه، حقیقتا زحمت میکشه. خودشون نقل میکنه که من در ایام تحصیلم روز 16 ساعت کار مفید علمی میکردم. 16 کار مفید علمی ها، ما ساعت کار مفیدمون غیر مفیده، وقتیشون 16 ساعت کار مفید علمی برتقدید. این عرض کردم که این از این دید نگاه بکنید. لذا شما در همین بحث‌های فلسفه تشریح، فلسفه تحلیل و علم و اصول قدم به قدم وقتی پا می‌ذارید، اگر بخواید وارد این عرض بشید برای تحقیق، یا با اون پایان نامه مثلا بخواید انتخاب کنید موضوع رو، یا به هر شکلی بخواید با این موضوع برخورد بکنید، قدم به قدم نیازمند آیه سر و آثارشون هستید. و ببینید دیگران هم به همین شکل رفتار کردن، یعنی دیگران هیچ انتظار ازشون نیست وقتی خواستن به این بحث بپردازن، یعنی دیدگاه مثلا عالمان اسلامی رو مقایسه کنن با اندیشه فیلسوفان تحلیل غرب، ناچار شدن بیان سراغ آیه صدر و به ایشون بپردازن و ازشون استفاده بکنن. آیه صدر آمده از محضرتون که در تقریراتی که ازشون منتشر شده و در اختیار ما هستش، یه بحثی رو مطرح فرمودن. ایشون فرمودن که در فلسفه اسلامی ما یک نقصی داریم و باید این نقص برطرف بشه، و ما در علم اصول تلاش کردیم، یعنی اصولین تلاش کردیم این نقص رو برطرف بکنیم. برای اینکه این نقص روشن بشه، گرچه عزیزان خودشون اهل فن هستن، منتها من لازم استش که یه بحثی رو درباره فلسفه مطرح بکنم تا جایگاه این نقص روشن بشه. معظم مقام نقد فلسفه نیست که ما کسی اینجا اگر طرفداران فلسفه بود نگه این آقا از مکتب تفکیک آمده، نه منظورم مقصد این که من از قوم آمدم از چه رفتی باشه چی بله با ماشا اگرچه الان من قوم رو هم نفوذ کردم. بله عرض محضرت این که بعد تقدیر این رو من عرض بکنم، بعد اشاره برسیم به ادامه بحث. یه صلوات ختم فرمید سلام.
کارو
نمی کنم نوشت وقت قبل هم دلیل اشتحاد بوده اشتحاد رو این راحتی نمیشه محقی کرد. ببینید فلسفه به معنای عام خودش در واقع به دو بخش تقسیم میشه. علی نظری و با عملی. خود فلسفه نظری باز به سه بخش تقسیم میشه. یک الهیات، دو ریاضیات، و سه حدیثیات. فلسفه عملی هم به نوبه خودش به سه بخش تقسیم میشه: علم اخلاق، علم تدبیر منزل و علم
سیاست مدرن.
این تقسیم بندی کلی برای فلسفه به معنای عام خودش. در واقع در اینجا ما فلسفه رو به معنای علوم عقلی در مقابل علوم نقلی همچون صرف، نحو، لغت، معانی، بیان، بدیع، تفسیر، فقه، اصول و علومی از این قبیل که علوم نقلی هستن به اصطلاح، در مقابل اینها عرض محضرتون که ما علوم عقلی رو به معنای عام، فلسفه معنای عام رو میگیم علوم عقلی که اینها هستن. در بخش نظری در واقع فلسفه درباره اشیاء اونچنان که هستند بحث میکنه و اشیاء رو برای ما توصیف میکنه، توضیح میده. اما در بعد عملی، یعنی فلسفه عملی که بخش دوم فلسفه هستش، در واقع ما از چه باید کرد و چه نباید کرد صحبت میکنیم درباره افعال انسان آنچنان که بایسته و شایسته است باشد فلسفه بحث میکنه. خب باز هر کلیم خود اینها هستون به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول فلسفه نظری که الهیات هست، اینجا از احکام کلی هستی بحث میشه، باز خود این دو بخش میشه. من نمیخوام وارد این زیر کاری ها بشیم، ولی به هر حال امور عامه و از مثلا این که فلسفه به معنا اخر. بخش رو یعنی فلسفه الهی یا الهیات رو فلسفه اولا فلسفه اولیا علم اعلا ما بعد طبیعه یا متافیزیک و عناوین دیگه از این قبیل براش مطرح میکنم که در واقع اینا خودش به نوعی خود این عناوین مثل عناوین ارزشی هستن و عرض محضرتون که نشانگر جایگاه الهیات هستن. بخش دوم که ریاضیات هست، این شامل حساب، هندسه هیئت و سه نقطه ساسور کنیم برام برام یه بحثی مطرح هستش که دم دسته بعد از فیلسوفان، چرا این فیلسوفان رو مثلا به عنوان معلم نامگذاری نکردن، معلم دوم، معلم سوم، مثلا به این ترتیب. پاسخون بخش گفتن مثلا چون این فیلسوف در زمینه حرکات موزون از مثلاستون که توانایی خوبی نداشته، لذا فیلسوف کامل نبوده که به عنوان معلم لقب بگیره، مثلا معلم دوم، معلم سوم. خب فقط این از شوخی های روزگار هست که توی کتاب ها می نویسن و تدریس هم میشه، دانشگاه ما تدریس میشه، به حمدالله در دانشگاه ما همه چیز تدریس میشه، خدا رو شد از این جهت ما هیچ کم بودی
نداریم.
ظاهرن همون معلمی هم که تدریس میکنن، حالا نمیدیم که واردن، ولی به هر حال بگذارید. نه خیلی، این عنوان معلم بودن یک ملاک دیگری دارد. ملاکش هم ارائه یک طبقه بندی جدید از علوم هست، یعنی کسی که بتواند همه علوم زمان خودش رو احصا کنه و طبقه بندی از اونها ارائه بکنه، تقسیم بندی ارائه بکنه، به نوع احاطه بر همه اینها داشته باشه. این لزوما لازم نیست مثلا رفت یا اصلا مثلا رفت بعد از انقلاب شد حرکات موضوع از اینا رو بلد باشه. و به حمد الله صدا و سیما انواع و اقسام رقصار هم دیگه جریان نشون میدن، از جریان که چند سال و تام اعتراض میکنه، میگن نه این حرکات موزونه، شما متوجه نمیشید. نکته داره اصلا این خیلی اینا معلم هست، همشون صدا و سیما معلم هست و بعد به این مفهوم معلم هست. خب پس این ریاضیات هم که شامل اینها میشه استودنتش میگن فلسفه وسطا. طبیعیات هم که به عالم ماده میپردازه، شامل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و حالا همین علوم روز که الان وجود داره، علوم تجربی مثلا کیهان شناسی و عرض مثلا که انواع و اقسام این علوم رو شامل میشه که شما میدانید. اصطلاحا به این هم میگن فلسفه وسطا یا فلسفه. خب حالا دیگه به علم اخلاق اینها نمیپردازیم، دیگه اونها هم که واضح است که علم اخلاق یعنی باید و نباید های مربوط به انسان، البته به شکل فردی، کارها و امور فردی انسان رو شامل میشه. تدبیر منزل هم که باید و نباید های مربوط به خانه و خانواده هست که به حمد الله جمع حاضر خیلی گرفتار این امور نیستن، لذا میتونید این رو خط بزنید از مسئلهشون که. و علم سیاست مدن هم باید ها و نباید های مربوط به حاکمان و سلاطین نسبت به حکومت و مردم و همچنین متقابلن باید ها و نباید های مردم نسبت به دستگاه حکومتی. این در سیاست مدن بحث میشه. خب در الهیات که عرض کردیم که فلسفه اولا نامیده میشه، به خاطری که جایگاهش بالاتر از اون دیگر فلسفه هاست، حالا چرا خودش بحث میکنن دیگه، ادله میارن، اینجا نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم، طبعا خیلی از محل بحثون فاصله میگیریم، به هر حال جایگاهش بالاتر هست و مثلا متوقف بر اونها نیست و اونها متوقف بر این هستن، اصطلاحا به خاطر این رتبه بالاش و جایگاه بالایی که داره فلسفه اولا یا فلسفه اولیا میگن. اما طبیعیات یا فلسفه طبیعی از اون جهت که در واقع از عالم ماده بحث میکنه و عالم ماده نازلترین مراتب هستی هستش، اون رو فلسفه اخرى یا فلسفه سفلا مینامن. مرحوم حاجی سبزواری در منظومه یک تشبیه رو نقل میکند از فلاسفه درباره عالم ماده. او میگوید که نسبت عالم ماده به کل هستی مثل سنگ مثانه میمونه نسبت به انسان. حالا البته این تشبیه از جهات مختلف محل اشکال میتونه واقع بشه، ولی حالا از این جهت، از این حیث که میخواهد بی ارزشی و کم ارزشیه از مثلاشون که در واقع این رو نشون بده، از این جهت مناسب هست این تقدیم بیان و این تشبیه. و تقدیر این فلسفه به خاطر مرتبه نازلی که داره و به موضوع نازله میپردازه، لذا بهش فلسفه اخرى یا فلسفه سفلا. ریاضیات از ماده بحث نمی کنه، ولی از یه چیزی بحث میکنه که در واقع عارض بر ماده میشه، لذا همون لیکموش هست که قبلا میگفتیم، یعنی حد وسط بینابینه، نه رتبه بالای فلسفه اولا رو داره، الهیات رو داره، و نه جایگاه پایینه از مثلتون که فلسفه طبیعی رو داره، از عدد، از حجم، از سطح، از مثلتون که خط، از اینجور امور بحث میکنه، لذا بهش فلسفه وسطا میگن. خیلی تا اینجا هنوز ما نمیدونیم رفتش به بحث ما چیست، از مثلتون که حالا هی میخواییم نزدیک تر بشیم رفتش بیشتر روشن بشیم. ببینید فلسفه اولا که الان ما به همین فلسفه اسلامی هم میگیم دیگه، تقریبا وقتی میگیم فلسفه اسلامی مرادمون همون فلسفه الهی یا همون فلسفه اولا هستش، علل عموم هستی شناسیه. علل عموم هستی شناسی بخش های دیگه فلسفه هم داره، اولا اندک ناقص ارمحصتون که یا احیانا هم که مثلا نپرداخته. عموما هستی شناسیه. حالا چرا هستی شناسیه؟ به جهت که موضوع فلسفه اولا یا همون فلسفه الهی یا بفرمایید فلسفه به معنای متعارف در زمانهای متأخرتر از دوره های اولیه یا بفرمایید فلسفه اسلامی که الان بگنم فلسفه اسلامی هم میشناسیم، موضوع این فلسفه کما اینکه میدانید موجود از نظر از اون نظر که موجود است، یعنی بفرمایید وجود مطلق و وجود عریان، موضوعش این هست. تو لسان فلاسفه شما در اثار در جاهای دیگه زیاد میبینید، گاهی گفتن موجود گاهی گفتن وجود، و حتی بعضی حساس میشن که موجود بگیم یا وجود بگیم. نه، این چیز خاصی نیست، نگران نباشید. از مثلاشون که در واقع به یک معنا میگن، در واقع موجود حقیقی یا حقیقت موجود همون وجود هست، لذا این تعابیر شتا هست. گرچه به دقت اگر بخوایم اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم ممکن است اشکال بکنیم، بگیم موجود اسم مفعول مثلا به خدا اطلاق نمیشه، خدا چیزی نیست که وجود پیدا کرده باشد، لذا به خدا نمیتونیم بگیم خدا موجود است، خدا وجود دارد. دقت میکنیم؟ حالا اینا یه دقت هایی است، اما تا پیش از این دقت ها اینا تقریبا به یک معنا استعمال میشه. پس در فلسفه اولا یا همین که فلسفه اسلامی الان ما مینامیم، خصوصیات دیگر موجود مورد لحاظ نیست، بلکه فقط از موجود از اون جهت که هست و وجود داره بحث میشه، نه از حیثیات و از جهات دیگه. صدر المتلهین شیرازی در همون جزء اول از الاسفار الاربعه مرحله اولا منهج اول فصل اول، ایشون این گونه میگوید، میگوید للموجود، بله للموجود، به ما هو موجود عوارض ذاتیه یبحث عنها فی العلوم الالهیه. فموضوع العلم الالهی، یعنی همین فلسفه اولا، فموضوع العلم الالهی هو الموجود المطلق. مرحوم علامه طباطبایی در ابتدای کتاب بدایت الحکمه ایشون اینطور می نویسن، یعنی این عبارات واضحه دیگه، ترجمه که نمی خواد ها، تصمیم جسارت بشه ترجمه میکنیم چون خیلی دیگه واضحه. علامه طباطبایی اینطور می نویسن، می نویسن الحکمت الالهیه علم یبحث فیه عن احوال الموجود به ما هو موجود، یعنی باز موجود از آن جهت که موجود است نه از حیثیات دیگر. و موضوع الذی یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه هو الموجود به ما هو موجود. بعد ادامه میدن ایشون صفحه بعد، حالا طبق کتابی که من دارم از صفحه بعد اهم مسئله که چون آقا تو کتاب من تو هم صفحه بود بعد دستیل چاپ بشته، در ادامه و در انتهای این قسمت بحثشون میگن دوباره نتیجه گیری میکنن بعضی مقدمات. فالحکمت الالهیه هی العلم الباحث عن احوال الموجود به ما هو موجود و یسمى ایضا الفلسفه الاولى والعلم الاعلى و موضوعه الموجود به ما هو موجود. یعنی این موضوع موضوع خیلی روشن است. در نهایت الحکمت این بیان رو ندارن اولش، ولی از لابلای حرفش متهم استفاده میشه، یعنی واضحه نیاز نیست. شما در منظومه اگر ببینید تصریح نمی کند به این معنا، ولی خب واضحه اطمانتات، یعنی چیزی مخفی نیست که حالا مثلا کسی پنهان کرده باشد یا همسال سال. خب به همین دلیل بسیار ساده فلسفه اولا یا فلسفه اسلام عموماً از کردیم هستی شناسیه، اون تو اون شقای دیگه رشد لازم رو پیدا نکرد. آیت الله شهید شد محمد باقر سعد ایشون میگن فلاسفه در زمانهای گذشته در فلسفه اولا یا اونچه که امروز به نام فلسفه اسلامی ما میشناسیم به موجود از آن جهت که موجود است پرداختن، الموجود به ما هو موجود. میگه خب اشکالش چیه؟ ایشون میگه اشکالش این است که اینها به الموجود به ما هو مدلول نپرداختن. این قسم مونده. یه وقت شما الموجود به ما هو موجود میپردازید، وقتی الموجود به ما هو مدلول اینجاست که شما وارد مباحث زبانی میشید. این رو نپرداختن، یعنی حالا نقص شاید حساب نشه، اونا میگن آن موضوع علم مشخصه، هم طبق موضوع خودمون پیش رفتیم، ولی به هر حال در کلیت و این کاریست که در مغرب زمین انجام شد. یعنی فلسفه غرب رفت به این سمت که الموجود به ما هو مدلول رو بپردازه بهش، گرچه در اونجا به قدر دیگه افراط شد که اصلا دیگه الموجود ما هو موجود غفلت شد، یعنی الموجود ما هو مدلول به نوعی جای الموجود ما هو موجود رو گرفت، جای اون رو گرفت. کما که عرض کردم که فلسفه تحلیلی روی کرده قالب و جریان اصلی فلسفی در قرن بیستم در غرب انگلیسی زبان هستش، کما که معادل این در بر اروپا و در فلسفه قاره‌ای ما هرمنوتیک رو داریم، حالا با شرایط خاص خودش. بعد ایشون می‌فرمان که اصولیین با درک این نقص به موجود از آن حیث که مدلول است پرداختن و سعی کردن که این خلأ رو پر کنن. من تقریرات شهید صدر رو آوردم، البته بحثی که ایشون دارن صفحات طولانی هست، یعنی نسبت طولانی خیلی نیست، کلاس ما طولانیه که فرصت نداریم همش بخونیم. من یه بخشش رو، بخش کوتاهیش رو که ناظر این بحث هست رو خدمتتون می‌خوانم. این تقریراتی که بنده آوردم کمان که شاید بشناسید بحوثون فی علم الاصول هست، جلد اولش که مباحث دلیل لفظیست به قلم آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی. یه توضیح عرض بکنم در مورد تقریرات در شهید صدر. الان مشهورترین تقریراتی که ازشون هست سه تا تقریره، یکی همین بحوث هست، یکی مباحث الاصول هست به قلم سیدون الاستاد آیت الله حائری، و یکی هم یه تقریراتی هستش که آقای شیخ حسن عبدالساطر لبنانیه او نوشته. اول از آخرش رو کنیم، اون رو رد کنیم فعلا تا بیاد سراغ این دوتا. اون شیخ حسن عبدالساطر که نوشته اگر احیانا به لحاظ مالی تمکن پیدا کردی، البته تمکنتون به حدی نبود که حج براتون واجب بشه، مستفی نشدید قبل از اون بود، اون رو بخریشون یا گرون هستش. من از محضرتون که توصیه میکنم که در صورت تمکن مالی این کار رو بکنید، میخواد اول هزینه های ازدواجتون رو فراهم بکنید بعدا به سراغ اون مهم بخواد. چه خصوصیتمون داره؟ خصوصیتش این است که من پرسیدم از برخی از اساتیدمون که شاگردان شهید صدر بودن، گفتن این چی؟ یعنی اینو چجور نوشته؟ میگفتن نه دوتا لبنانی بودن، نه اونجا تون نویس بودن، هرچه های صدر میگفت مینوشتن، علاوه بر اینکه ضبط هم می‌کردن که اون خلل‌ها و اون ارمن به قول شهید صدر تعبیر منطقه الفراغ داره، اون منطقه الفراغ رو مناطق فراغ رو هم از نوار باز پر می‌کردن. و در حقیقت این همون عین عبارات شهید صدره. سردرس چی می‌گفته ایشون؟ دقیقاً همون رو نمی‌شدن. حالا ممکنه یه فعل و فاعلی مثلا جابجا شده باشه، اینا اصلاح کرده باشن در همین حد. به لحاظ فنی رو فقط اینو بعد نیست بدانید، به لحاظ فنی به این تقریرات نمیگه، اصلا تقریر به این نمیگه. چرا؟ تقریر یه تعریف خاصی داره. تقریر است که شاگرد درس استاد رو گوش بکنه بفهمه، بعد که اون درس وارد دستگاه هاضمه خودش و دستگاه فاهمه خودش کرد، بعد حالا بر اساس فهم خودش اون رو بازنگاری میکنه. دقت فرمایید. لذا بودن بزرگانی که مثلا درسشون رو پایان هفته تقریر میکردن، مرحوم آیت الله خویی مثلا ظاهرا همینطور بودن. در تقریرات مرحوم ناینی از مقصدشون که در اجداد تقریرات ایشون ظاهرا، حالا تا جایی که ذهنم هست خیلی سال پیش دیده بودم و شنیده بودم، حالا فراموش کردم که حالا دقیقا ایشون بود یا نه، به هر حال ظاهرا ایشون طور که یک هفته درس که میرفتن در درس چیزی نمینوشتن، پایان هفته وقت میذاشتن برای تقریر درس کل هفته. وقتی هم حافظه قوی میخواد، هم تسلط بالا میخواد، بعد به قدر محیط باشه که بداند که مطلب چیست که ازش در نره مطلب. به هر حال پس اون تقریر اصلا نیست به اون مفهوم، اما از این جهت ارزشمنده کسی بخواد عین درس شهید صدر رو ببینه چی گفته ایشون، دیگه این واسطه یه فهم مقرر بهش نخوره، اون از این جهت خوبه. بیایم سراغ این دوتا. این که از این قسمت از بحث براتون فایده داره ان شاء الله تعالی، اگر کسی بخواد ماموس اصول رو ببینه حرف شیست رو تکلیفش روشن بشه. درباره بحوث که همین کتاب هست، این کتاب 7 جلده، آیه هاشمی شاهرودی ایشون از محضر مبارکشون که ظاهرا اواخر دوره اول خارج اصول شهید صدرشون رسیده، خب بچه سال بود دیگه تا حالا دوره سطحشون رو تمام کرده و آمد درس خارج اصول شهید صدر، از محضرشون که و به اواخر دوره اولشون رسیده، لذا تقریراتی هم که نوشته اول جلد هفتمو نوشته فقط می‌فرمایید، و بعد اول اونم چاپ کرده، جلد هفتم رو اول چاپ کرده، بعد در ادامه که آمده در دوره دوم درس اصول شهید صدر نشسته اومده جلد اول منتشر کرده و نوشته رو منتشر کرده، فقط می‌فرمایید. ویژگی این جلد هفتم و اول، یعنی 1 و 7، ویژگی 1 و 7 این کتاب این هستش که در زمان حیات شهید صدر بوده و زیر نظر شهید صدر بوده و به احتمال بسیار بسیار بالایی از محضرتون که خود شهید صدر هم دست برده تو اینها و اینها رو تنظیم کرده و اصلاح کرده و حتی شاید قلم داده در اینها، اینطور به نظر میرسه، چون این 1 و 7 به لحاظ قوت یه سر و گردن از اون 5 جلد دیگه بالاتره، به هر حال شبهه ناکه محضرتون که چطور شد این دوتا اینقدر قوی حساب در آمد. تو اون 5 جلد دیگه هست مثلاً که ما این قوت رو نمیبینیم، به خصوص در مباحث مربوط به استصحاب که دیگه فاجعه است، از مثلاً که خیلی ناجوره و تأسف برانگیزه که چرا ایشون اصلا اینو منتشر کرد، اینو چرا منتشر نکنه. توجیه آقای هاشمی شاهرودی این است که من دفاترم و آقای سعد از من گرفت برای حلقات که مخاطب نمیشه، گفت برید دفاترتون من برید، از مثلاً که حق صلاحیتش ازش گرفت که مثلا از مخاطب حلقاتو بنویسه داشته باشه در اختیارش، و بعد اون دفاتر پیش ایشونو برام که صدام که الان منزل ایشونو همه نوشته ها و کتابا و آثار ایشونو همه از بین بردن، چون چند کتابشون نوشته بود که خطی بود که اونم از بین رفت، هر محضرتون که بعد دفاتر ما هم رفت و متاثر شد و سوزانده شد و لحشی شد بالاخره از بین رفت. خیلی خوب من موندم، خب این مونده بود ناقص مونده بود که استصحاب در دستاتم نبود، بودم چیکار کردم؟ اومدم البته اینا رو همه جا نگفتم، مثلا ما داریم همه جایش میکنیم، اساسی که اومدم همین حلقه ثالثه رو قسمت استصحابش رو خود پروبال دادم، شد یه جلد تقریرات از بحث تقریرات استصحاب. دقت کنید میخوام بگم تا این حد مثلا به شکل فاجعه آمیز در اومد. از منظرشون که بر تقدیر تقریر سوم که مورد تایید ماست، اساسی که اون رو قبول ندارن همه رد کردن سومی، کتاب مباحث الاصول هست از استاد معظم از آیت الله سید کاظم حسینی حائری، که آیت سید کاظم حائری در واقع بهترین شاگرد شهید صدر هست و شاگرد ممتاز ایشون هست و در همون زمان حیات شهید صدر در واقع مقرر شهید صدر ایشون بوده، مقرر درس نه به من مفهوم نوشتن، باز یه نوع تقریر دیگه داریم، تقریر شفاهی که استاد درس رو میگفته، از مثلا میگه یکی از بهترین شاگردان ایشون در جایگاه استاد میرفته درس میخونه میرفته، یکی از بهترین شاگردان استاد در جایگاه اون مینشسته یا میستاده، بعد تقریر حالا رسم میده، از مثلا میگه دوباره درس استاد رو تکرار میکرده و اشکالات شاگردان رو او پاسخ میداده، یعنی استاد جواب نمیداده، شاگرد اگر اشکال داشتن به اشکال رو به اون مثلا یا اون پاسخ میداده، و آقای حائری این سه مطلب در شهید صدر باشه و بعضی از شاگردان شهید صدر از جمله خود آقای استاد محمود هاشمی شاهرودی مدت‌ها شاگرد آقای حائری هم بودن، یعنی این سه مطلب مثلا اونها داشته، خود آقای حائری وقتی وارد در شهید صدر میشه مجتهدن وارد میشه و ایشون البته به عنوان که یکی از شاگردان، نه به خود من ولی به بله یکی از شاگردان ایشون، گفتن که بیاید درس آقای صدر شرکت کنید، او گفت خندید گفت به آقای صدر بگید درس من شرکت بکنه، خودم مجتهدی هم صدر سی داره، بعد چند روز شرکت کرد و دیگه مان شد شاگرد شهید صدر، از محضرتون که سهرش کرد آقای صدر، بگذاریم از محضرتون که بعد تقدیر مباحث الاصول قویه، یعنی کسی که نوشته یک آدم کاملی است، دقت میکنید گاهی اوقات مثلا یک عبارت شهید صدر رو آقای حائری 30 صفحه پاورقی زده، تقریرها 30 صفحه پاورقی خود آقای حائری در توضیح اون عبارت و حتی ردش یا قبولش یا مثلا چه و به شکل‌های مختلف، دقت فرمایید، یا اشکالاتی که احیانا میشه روش وارد بشه مطلقاً جواب قوی کتاب فرام او اینطور هست. اما للاسف شدید این بحثی که ما الان می‌خوایم مطرح بکنیم تو کتاب آقای حائری نیست، یعنی در دوره اول نبوده، لذا در دوره دوم آمده و شهید در همین جلد یک تقویات شهید صدر موجوده، میتونید اینجا ببینید این رو. به هر حال پس نتیجه بحث این که اگر خواستید این عبارات آقای صدر در سر درسش رو بشنوید و ببینید، به تقویات شیخ عبدالساطر لبنانی مراجعه کنید. اگر میخواید عرض منظرتون که تقریرات شهید صدر لااقل اونجایی که خودش دست برده و لذا قدی هم هست و مورد اطمینان هم هست، جلد 1 و 7 بحوث آقای سید محمود هاشمی رو دارم. نمیگم اون 5 جلد دیگه چون نمیدن که به شما که نمیفروشن مثلا 2 جلد دو 1 و 7ش من قبول دارم بقیش خود نمیشه عرض منظرتون که ولی برای. و اگر خواستید که عرض منظرتون یه تقریرات بسیار قوی و مستحکم و قابل اعتنا ببینید، همون مباحث الاصول آقای حائری ببینید. ولی به هر حال این بحث مباحث در اشاره به فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان بله دور اول نبوده بله و دور اول هستش. عرض مثلاشون که نه ببینید حالا من شما عرض بکنم به نوعی شما امخوص منوج شده، یعنی باز چیزایی تو دوره اول گفتن تو دور دوم نیست، از جمله اشکالات خود آقای حائری به استاد. یعنی یک جاهای شهید صدر وارد بحثی خیلی عمیق و دقیق شده، بعد آقای حائری می‌پرسن چیه این بحث، میگه بله مثلا من بهشون اشکال کردم از مسئلهتون که شهید صدر می‌خواد من جواب بده، وارد این بحث از مسیر اصلی دور شده، یعنی مثلا جدا شده از مسیر اصلی، متواضع جدیدی نیست، یعنی تو کتاب دیگر اصول شما این بحث رو نمی‌بینید، اینجا فقط می‌بینید. چرا؟ چون شاگرد قوی مثل آقای حائری بوده، این اشکال کرده و او خواست جواب بده، لذا وارد این بحث شده. حتی مثلا در آقای حائری میگفت در نوشتن الاساس المنطقیه شهید صدر از من کمک گرفت، من میخوام منزله ایشون و از مثلا اونجا کمکش میکردم، بخش های از الاساس رو من نوشتم. آقای حائری میگفت خب بخش از الاساس المنطقیه رو من نوشتم، بعد از نوشتن دیگه شهید صدر میگفت من نقششم در نوشتنش یا اصلا بخش هاش رو خودم نوشتم و به نگارش درآوردم. بگذاریم بعد تقریبا اینطور هست. بر حال عرض مطلبتون که لذا اون خصوص من وجهه، ما مستغنی نیستیم از هیچ کدوم از اینها. اگر بخوایم ببینیم کسی بخواد کار علمی درست انجام بده باید اون رو ببینه همه، لیکن این بحث شکل خاص لاقل این چند صفحه تو این بحوث هست در مباحث نیامده و لذا اونجا دنبالش نگردید، گشتیم نبود نگرد نیست. عرض مطلبتون که پشت این ماشینا نیدید می نویسن بس مثل رفیق بی کلک مادر از ماستون که تحت از کنم که صفحه 219 اگر احیانا آبی چیزی هم در این اطراف چیز شد پیدا شد از مسئله آقای میگفتش که مرحوم امام مثلا اگر میخواستن چیزی میخواستن به کنایه میگفتن، مثلا اگر آب میخواستن مثلا قربان لب تشنت یا ابو عبدالله مثلا آب درمش، مثلا شما به کنایه بگید نه با کنایه که صحنه ما به تصریح هم بگید کسی آب بر ما نمیاره، نه به کنایه میگید نه به تصریح خودمون میریم میاریم، مثلا این بهتر است. امام بود بالاخره میآوردن باشه. بگذاریم از صفحه 219 این کتاب مباحث الاصول جلد اول تا صفحه 226 بحث بسیار بسیار جالبی شهید صدر دارد در باب مباحث لفظی که مطرح میشه در علم اصول و اشاره دارد در همین بحث فلسفه زبان و علوم زبانی، دانشهای زبانی و فلسفه تحلیلی که خیلی ارزشمنده، واقعا انسان تحت تاثیر قرار میگه که چطور ایشون این طور مسلط بوده و این بحث ها رو دیده بوده و آشنا بوده. طبیعتا من حالا همینا رو نمیخوام بخونم براتون، صفحه 221 رو من خدمتتون میخونم که محل استشهاد ما و محل بحث ما در این قسمت است. ایشون میفرمایند که وعلا هذا الاساس نستطیع ان نقسم البحث في مطلوع اللفظ الى قسمين. حالا علا هذا الاساس بنابر اون بحثی قبل از این داشتم میگن میتونیم که بحث رو به دو قسمت تقسیم کنیم، بحث در مدلول لفظ دیگه از آن خودشون اهل فضلن دیگه مدلول میدونن دیگه، یعنی میشه که لفظ درش دلالت دارد یعنی معنا به نوعی، الاول بحث لغوی اکتشافی تحدیدی. یکی از اشکالاتی که به شهید صدر وارده و کتابهای ایشون رو سخت تدریس میکنه همین است که ایشون دائما تأسیس اصطلاح داره، مصطلح تأسیس میکنه. یکی فقط یکی شرط فقط این نیست، حالا علل دیگه هم هست. یکی از علل که حالا من اسمش میذارم بهانه ها، یکی از بهانه هایی که اساتید مثلا اصول میارن در حوزه برای اینکه حلقات تدریس نمیکنن این است که میگن شهید صدر یک دستگاه واژگانی یا اصطلاحی خاص خودشو داره، لذا ما نمیفهمیم چی میگه. یعنی اولا باید دستگاه واژگانی یا اصطلاحی دریافت بکنیم تا بتونیم بحثش تدریس کنیم. حالا جا به جایشون تست اصطلاح دارد فقط میتونم حالا مثلا یک بحث لغوی یا اکتشافی یا تحلیلی مثلا حالا از خودش میشون اصطلاح رو آورد. واضح هست که یک بحث زبانی که هم جنبه اکتشافی دارد هم تحدید میکند، یعنی تعیین میکند و توضیح میدن. و هو البحث عن تعیین مدلول لفظ بغیت ان یصبح ذهننا قادرن على الانتقال الى صورت ذهنیت المناسبت عند سماع لفظ. این بحثی است برای تعیین مدلول لفظ به هدف این که ذهن ما توانایی پیدا کند بر انتقال به صورت ذهنی متناسب با لفظ در هنگامی که ما لفظ رو میشنویم عند سماع لفظ. و هذا بحث یغیر من واقع ما یجری فی ذهن. این بحثی است که حقیقت آنچه که در ذهن روی میدهد رو تغییر میده. فالاجنبی عن اللغه العربیه، کسی که با زبان عربی بیگانه است، مثلا حالا زبان عربی مثال میزنه، بعد ان یتعلم هذه اللغه، بعد از اینکه این زبان رو یاد گرفت، تحصل فی ذهنه عند سماع قولنا البياض فی الجسم، حاصل میشه در ذهنش بعد از اینکه شنید کلام ما رو، مثلا ما به عنوان عرب خب میگیم البیاضو فی الجسم، سفیدی در جسم است. عرب هست که بعد که این رو میشنوه حاصل میشه و به وجود میاد، ایجاد میشه در ذهنش صورتون لم تکن تحصل قبل ذالک، یک تصویری در ذهنش ایجاد میشه که قبلا ایجاد نمیشد. عرب هست که مثلا کسی که زبان از مثلا فرسون که اسپانیایی بلد نیست، خب این یعنی از بشنم ابیانتو مثلا، خب ابیانتو نمیفهم یعنی چی از مثلا که بعد که اسپانیایی یاد گرفت میفهمه ابیانتو یعنی مثلا فرسون خوش آمدید یا به هرچی، این معنا تو ذهنش چی ایجاد میشه، یه صورتی، این صورت قبلا ایجاد نمیشد. مثلا کسی که فرانسایی بلد نیست، آنشانته که میشنوه هیچی درک نمی کنه، دقیق می فرمید. بعد که فرانسوی یاد گرفت یک صورتی در آنشانت شنید، یک صورتی در ذهنش از مثلا ایجاد میشه، مثلا خوشبخت هم یاله هرچی، دقیق می فرمید. یعنی این به همین تر البیا فارسی هم به همین ترسید، باور بفرمید فارسی هم همین ویژگی داره. خدای خود ما به قدر خود کم بینیم فکر اینا مال زبانهای خارجه، نه فارسی هم همین ویژگی، کسی که فارسی بلد نیست کسی که فارسی بلد نیست. من دیدم بعضی از این طلاب غیر ایرانی که متاسفانه نمیدونم چرا برخی اینقدر کم لطف و کم دقت، همینجا من دیدم حیات دانشگاهتون نمیشود که با حضور طلاب خارجی از آمریکا نم کجا اینا خارجی نیستن، غیر ایرانی هستن، حتما سرتون که توجه داشته باشین، اینا داخلی هستن، یادتون راحت بشه بنده تضمین میکنم، حالا من که کسی نیستم، خدا تضمین میکنه، اینا داخلی هستن، اینا غیر ایرانی هستن. بعضیشون هم که دقیقاً بهشون برمیخوره، میگه شما چرا ما میگید خارجی، ما خارجی نیستیم، ما غیر ایرانی هستیم. دقیق می‌فهمید. حالا برخی از این طلاب غیر ایرانی بندار خدا تو کشور خودشون تحصیلاتی دارن، مثلا مدارکی دارن، از این مدرکایی که عزیزان آرزو دارن اونا بندار خدا داشتن از قبل، مثلا حالا تسارات نشه خدمت من از دکترا و غیر ازاله گفتم اینجا خدمت یکی از میخواد بندار خدا تعریف کنه، میگه ایشون پروفسورا داره. مثلا اینکه گفت ایشون پروفسورا داره، من خواهر پروفسورا چیه؟ یه مدرکی بالاتر از دکترا نگذر. از محضر اسمی که به هر طرف این بنده خدا تو کشور خودشون آدم هایی هم برای خودشون موقعیت دارن، میاد اینجا چون فارسی بلد نیست اینجا فکر میکنم این نمیفهمه این زبان بلد نیست، اما فهمش و قوه درکش که کار میکنه خیلی بهتر است من و شما کار بکنه. ولی آخه تو که حالیت نمی، من دیدم آم تو که آخه حالیت نمیشه، تو که نمیفهمی. من به خدا نمی چی بگم. حالا زبان وقتی انسان یاد میگیره یک صورت جدیدی براش یاد میشه. عرض مثلتون که این قبلا نه. پس این بحث قسمت اول، بحثون لغویتون اکتشافیون تحلیلی. اما قسمت دوم، اثان بحثون فلسفیون تحلیلیون لمدلول لفظ فما هو مدلول. یکی از شاگردان شهید صدر رو و شخصیت‌های پیشتاز رو من همین چند سال پیش دیدم، رفتن باش مصاحبه بکنن در مورد همین بحث علم و اصول و دانش‌های زبانی و مثلا از این قبیل. هر چه مندم هر چه مصاحبه یا تلاش کرده بود که حالی من خدا بکنه که چیه این قصه، این آخر نفهمید بود، آخر حرف خودش زد دقت می‌کنی. و شخصیتی که سالیان سال پیش از اینها بوده و استاد اینها بوده و مثلا میگیم قدیمی‌تر بوده بس نباید سال بلد باشه، او اینقدر بروز و آنلاین از مثلاً که آپدیت بوده و اینا رو دریافت کرده و فهمیده و تحویل میده. بحثون فلسفیون تحلیلیون لمدلول لفظ دماغ و مدلول. بحث فلسفی تحلیلی درباره مدلول لفظ از آن جهت که مدلول است، ای لصورت ذهنیت به هاده الحیثیه، یعنی بحث درباره صورت ذهنی از آن روی که صورت ذهنی است و در ذهن قرار دارد، هاده الحیثیه میخوره به همون صورت ذهنی. و هذا بحث لا اثر له على واقع ما یجری فی ذهن، این تأثیری بر آنچه که در ذهن روی میدهد ندارد. ولا یوصل الى صورت جدیده به سبب سماع الکلام، ما اگر این علم رو بدانیم از مثلتون که به یک صورت جدیدی نمیرسیم وقتی که کلام رو میشنویم. لان الفهم اللغوی له مکتمل سابقا، بحث لغوی قبلا کامل شده و تمام شده. و انما هو مجرد تحلیل، کار این فقط تحلیل، چیز تازه اینه. قبلا بحث لغویش مطرح شده، حل شده، تعلیم شده، مدلول مشخص شده، این میاد این رو تحلیل میکنه، بررسی میکنه. خب وقد لاحظ علماء الاصول، علماء الاصول ملاحظه فرمودن، ان فی کل من هذین البحثین قصورا علی مستوی الممارسات العلمیه له. علمای اصول ملاحظه فرمودن در هر دوی این دو بحث یک قصوری وجود دارد نسبت ممارسات علمی که از ممارسات عملی که نسبت اینها انجام شده، کارهای عملی که دارن انجام شده. در مورد اولی که بحث لغوی و اکتشافی و تحلیلی بود، اما البحث الاول فهو و ان کان من وظیفت علماء اللغت، اگرچه این کار زبانشناسان علماء لغت و زبانشناسان باید به این طرف بپردازن، الا ان جمله مما يدخل في هذا المجال، جمله از اون چیزهایی که در این مجال هستش، بخش از اون چیزهایی که دخل دارد و داخل در این مجال است، لم تفع بحوثهم به توضیحهی، کافی نیست و وقا نمی کند بحوث اونها به توضیح اون مطلب. چرا؟ اما لغفلتهم عنه، یا این که زبانشناسان غافل از این مباحث بودن، غفلت داشتن به این مباحث بپردازن، به سبب عدم صلتهی بالاغراض العملیت المحدوده التي تستهدفها علوم اللغه، به جهت عدم رابطه از مثلتون که اهداف عملیه محدودی که علوم لغت و دانشهای زبانی او رو هدف خودشون قرار دادن و به سمت اون حرکت میکنن. و هی اغراض لا تزید على حاجت الانسان العرفی فی مقام تعبیر عادتا، اینها یک اغراضی هستند که بیشتر از نیاز انسان عرفی در مقامی که میخواد تعبیر بکند و بیان بکند خواسته خودش رو معمولا نیست، در همین حده. من قبیل دلالت صیغه الامر علی الوجوب اثباتا و نفیا، از مثلا تو صیغه امر آیا دلالت بر وجوب دارد، چه به نحوه اثباتی چه به نحوه نفی دارد یا ندارد. اذا اکتفى اللغویون به بیان دلالتها علی طلب دون توضیح خصوصیات طلب. خب یه زبانشناس، یه لغتشناس، اون که براش مهم نیستش که این الان دلالت بر وجوب دارد یا بر استحباب دارد یا از مثلا این که دلالت بر جامع بر اینها دارد، اینا رو براش مهم نیستش که اون که نمیخواد فتوا بده که اینقدر سرمایه، از مثلا این که اون میخواهد معنا مشخص بکنه، تحدید بکنه معنا رو، حالا مثلا در سمنتیک باشه، در هر جا باشه، میخواد معنا رو مشخص بکنه، یا در کاربرد شناسی باشه، کاربرد میخواد مشخص، حالا چیزی که در لینگویستیک مطرحه یا در رشته های دیگری که در این زمینه داریم مطرح هست، دانشهای زبان مجموعه. اونایش که زبان از نوعش زبان شناسی و مشخصا واژگان شناسی هستش و به تحدید معنا میپردازه، اینا هدفشون سوال دارد در وجود میکنه یا نمیکنه، اصلا به اینها نمیپردازه، صرفا میگن که این دارد در طلب داره، خصوصیاتش رو بررسی نمیکنه. اما ما در علم اصول نیاز داریم، حیث این که نیاز داریم بهش پرداختیم. میدانید علم اصول رو برخی میگن علم اصول علم ارتزاقیه، در واقع علم اصول علم نیازمندی ها، یعنی چون برخی گفتن آقا چی شد که این مباحث دور هم دیگه قرار گرفت، نخ تسبیح اینا چیه، چی این بحثا رو دور هم قرار داده، برای همه آقا جان اصلا دنبال نخ تسبیح نگرد، نخ تسبیح همینه، نیازمندی فقیه، فقیه یه سری نیازمندی هایی داشته، دیده این نیازمندی ها در علوم دیگه پاسخ داده نمیشه، چیکار کرده؟ آماده یه علمی برام کردن علم اصول، هر چی که میخواست. شما فرض کنید تو انباری منزلتون دقت میکنید، کلنگ لازم داشتید گذاشتید، از منظرتون که سبد لازم داشتید گذاشتید، یه تیکه تناب لازم داشتید گذاشتید، خب اینا چه رابطه بین کلنگ و تناب و سبد و چه میدونم مسائل از این، اینا نیازمندی های شما بوده که اصلا توی منزل جا نمیشده باشی تو انباری، قد تبری اینم هم همینطور، اینا هم نیازمندی های فقیه بوده که تو فقه جا نمیشده خواسته تو علم اصول و اون انباری عرب من اونجا گذاشته و اونجا بهش میپردازه. سلامات خط بفرمایید، این آب نیامد از سر چشمه بله از مصد این که نه من قفلت از خودم بود، بعد تذکر میدم که آب معدنی اینا نمیخوام، همین آب معمولی از مثلا شیر، بله یه لیوان، بله از مثلا کفایت. خیلی خوب یه سلامات یه خط بفرمایید. با خب یا به سبب قفلتشونه که به این مباحث نپرداختن، و اما لأن المسألت لیست مرتبطه به مجرد نقل موارد الاستعمال عند العرب، برای اینکه این مسئله مرتبط نبوده است به صرف نقل موارد استعمال، همش فارسی شده عربیش، در مسئله این که در نزد عرب ها فقط انده رو من در نزد من کردم که عبارت فارسی بشه، و انما هی به حاجت الى عنایت و اجتهاد، این نیازمند عنایت است، نیازمند توجه است، نیازمند تأمل است و اجتهاد، از مثلتون که به هر دو نیاز داره، کلبح عن دخول زمان فی مدلول الفعل، آیا زمان در مدلول فعل جای داره؟ اینکه ما حالیت و ماضویت و مضارعیت اینا ما میفهمیم، استقبال رو میفهمیم، اینا در مدلول خود فعله یا از جای دیگه ما اینا رو میفهمیم، از سیاق میفهمیم، مثلا از قرائن خارجیه میفهمیم، از قرائن حالی چیه کجا دقت میکنیم، او شمول المشتق لمن قضا عنه المبدع، اون بحث با اون روحانی بحابی که خاطرتون هست اگر این جگر بود فریاد میشه بگی واقعی باز شروع شد، عرض بخواستی که یا بحث در سر این که آیا مشتق نسبت به اون چیزی که منقضی شده است از اون مبدع اشتقاق، آیا نسبت به او هم مثلا شامل می شود یا شامل نمی شود. خب تا اینجا نواقصی بود که در قسمت اول مطرح بود، در قسمت اول که صرفا یک علم زبانشناسی محض بود و اونجا مطرح شد، اصولی میان این بحثا در اصول مطرح میکنن، چرا؟ چون علمای لغت زبانشناسان این کار رو نکردن تا اینجا پیش، نرفتن، خیلی خوب اونا نکردن، ما خودمون انجام بدیم. چرا؟ ما برای استنباط نیاز داریم. و اما البحث الثانی، بحث دوم که بحث فلسفی تحلیلی بود، فلم تکن له ای ممارست جادت قدیمن، هیچ ممارسه و هیچ کار جدی در زمان گذشته انجام نشده است. حیث کانت الفلسفه، از آن جهت که فلسفه وقت اذن در اون زمان، زمان گذشته، متجهت الى تحلیل حقایق الاشیاء الذهنیه و الخارجیه، این جهتگیری فلسفه به سوی تحلیل حقایق اشیاء ذهنی و خارجی بوده است. از چه جهتی؟ به ماهی اشیاءون لا به ماهی مدلولاتون للکلام، اشیاء از آن جهت که مدلولات کلام هستن. آدستمون نکنه، خیلی ممنون بسرده. چیزی دیگه میخواه شما میارید؟ انسان تحت تاثیر قرار آیم، ملاحظه میکنم. خیلی ممنون انشاءالله خداوند از لیوان های بهشت انشاءالله موقع خوابم پشت ششتم آدست مونه نکنه. خیلی ممنون.
این هم نصفه هی گفتیم
ما بعد نشیم این آب مضاعفه ها.
مضاعف
خب به خاطر اینکه آقام تشبه بردن یه سرات خط بفرمه با سلطان علام. طبعا صلوات برای قدوم ایشون بود، نه قدوم اون چیزایی که همراشون آوردن، بلی نیتشون رو سعی کنن که خالص. خیلی خوب، بعد از این دیگه نمیدونم حواس کسی به درس میتونه باشه. عرض محضرت چون خب لا به ماهی مدلولاتون للکلام از این جهت بررسی نکردن. حالا اصولی این اومدن اینجا احساس ضعف کردن، دن خب نیاز دارن چیکار بکنن؟ ولما احس الاصولیون به هذا النقص، از اونجایی که اصولیون این نقص رو فهمیدن و حس کردن، کان هذا الاحساس، خود همین احساس سبب شده است، منتها به شکل تدریجی، کان هذا الاحساس سببا تدریجیا لمحاولات تنامت على مر الزمان لسد هذا النقص، برای تلاش‌هایی سبب تلاش‌هایی شده است که اینا در طول زمان به شکل تصاعدی هم زیاد شده و رشد کرده، برای که این نقص رو سد بکنن و جلوش رو بگیرن، و ملء شیء من هذا الفراغ، و پر کردن بخشی از این فراغ. یه چند خط دیگه هم تو لازم هست من میخونم دیگه، اکرام میکنم به همین خط دیگه واگذار میکنم خود تو مراجعه بفرمید به متنی که هست. در همین مجله نقد و نظر دو تا ترجمه از این ارائه شده، یعنی یک ترجمه نحو مستقل ارائه شده از همین قسمت از کتاب اصول شهید صدر، یک ترجمه در ضمن مقاله دیگری ارائه شده. من عرض می‌کنم که چون در واقع پریروز و دیروز عرض می‌کنم که دانشگاه عمومیه بودم، اونجا سخنرانی داشتم، بذار دیگه تا رسیدم دیر بود، از محصد تو این که میخواستم مطالعه بر بحث بکنم خب فرصت نمود دیگه، از سر شب ماشون میکنم مطالعه تحصد وقت به خودم اومدیم اذان صبح دارم اذان میگن، از محصد تو این که تو این فرصت تا اذان صبح من شد که اینم نگاه بکنم ترجمه ها رو. هر دو ترجمه اشکال داشتن، مل اثر با اینکه افراد فاضلی هم بودن، حتی همش اشکال نداشت، کل اشکال نداشت، تیکه هایش اشکال داشت، یه تیکه هم ناقصی داشت. من در هر دو ترجمه در یه جایی پریده بودم، حالا علت پرش رو نشد که تحقیق کنم دیگه، شرم بود عرض مخصوصی که حتی همون نیمه شب به ذهن آمد که خوبه این رو کپی بگیریم از این صفحات به دوستان بدیم، حتی چیدم که پاشم لباس رو پوشم برم مثلا کپی بگیرم، این رو که صد مثلا 3-4 عرض مخصوصی که و مناسب برای کپی گرفتن نیست، عرض مخصوصی که نیستن آقایون. بعد بگذاریم و من عجل ذالک برام هم میگم این اونجا هم آمده، ولی به متن اصلی مراجعه کنم یه شیرینی و حلاوت خاصی داره. و من عجل ذالک دخلت فی علم الاصول ابحاث، ابحاثی در علم اصول وارد شد من قبیل دلالت صیغت الامر و نهی علی الوجوب و الحرمه. این کار عالم لغت بود این کارو بکنه، او آقا نکرد این کارو، افتاد گردن اصولی بنده خدا. دقت می‌فرمایید اصولی هم از باب قرات الله این کار نمی‌کنه، نیازمنده چیکار بکنه، می‌خواد فتوا بده از مدرسه که نیازه. و دلالت ادات شرط علی المفهوم، این که ادات شرط دلالت بر مفهوم داره، با مفهوم شرط آشنا هستید که از مثلا که مفهوم که میگن واضح هست دیگه، یعنی مفهوم مخالف، کلمه مخالف رو میندازن ولی در واقع یعنی مفهوم مخالف، مفهوم مخالف با منطوع. و هادا مایت خلو فل قسم اول که کار زبانشناسان بود، به قول ایشون بحث اکتشافی، بحث لغوی اکتشافی تحدیدی از مثلا میشه. و ابحاث من قبیل تحلیل المعان الحرفیه، که دیگه این اصلا معانی حرفیه، یه وقتی من احصا میکردم مواردی که مرحوم آخوند خراسانی معانی حرفیه رو بررسی کرده، چون سابقا توفیق شد چند دوره ما کفایه تدریس کردیم، الان چند سالی که دیگه با تدریس کفایه فاصله گرفتیم، چند دوره کفایه تدریس کردیم، اون زمان هم من داشتم شرح کفایه می‌نوشتم به عربی، شرح مزجی کفایه می‌نوشتم، لذا دقت به این مسائل هم بیشتر بود. اون وقت نگاه میکردم ببینم که مثلا کجاهایشون معنی حرفی پرداخته، شدم القرآن یفسر و بعضه و بعضا، گفتیم شد الکفایت و از مثلا تفسر و فرزتی که ببینیم که میشد استفاده کرد همین رو از کفایه، خب در جای مختلف پرداخته، ولی عمدتا در دو جاست. جالب است که در این دو جا دقیقا دو نظریه کاملا متضاد در همیشون ارائه فرمیدن، یعنی در یک کتاب در فاصله چند صفحه ایشون دو نظریه کاملا در تضاد با یک مطرح فرمودن. و خب یه عده این نظر رو پذیرفتن، یه عده مثلا حرف آی خویی و آی صدر و اینا این دیدگاه پذیرفتن، مرحوم علامه طباطبایی و مظفر و اینها اون دیدگاه دیگر رو پذیرفتن، یعنی وجا هم داره، هر دوشون هم در هر بزرگواران هر گروهشون هم درست فرمودن، چون خود آخوند عبارت اینجوری است که به هر دو معنا اشاره دارد و حتی معنای سوم چه واسه شما استفاده بفرمایید. هر مثلا چون که معانی حرفی بحث بسیار دقیق است، بسیار عمیقه، و اصولیین ما واقعا اونجا عجیب کار کردن و دقیق شدن و عمیق شدن که انسان مبهوت میمونه. به قدر این بحث دقیق و عالی کار شده، بحث معانی استقلالی و معانی و معانی از مثلا غیر استقلالی و وابسته و ربطی از مدرسه، این که خیلی عالی کار کردن و جاهای مختلفی هم ما با این کار داریم و سر و کار داریم و نیاز داریم بهش. به هر تقدیر این بحث بحث فلسفی در واقع خوب بود فلاسفه به این بحث می‌پرداختن. چیزی که از فلسفه ما نپرداختن، حالا فلسفه غرب پرداختن از این دوره اخیر در فلسفه تحلیلی، اما فلسفه اسلامی ما به این بحث نپرداختن، لذا از اصولین آمدن این سد فراغ کردن، منطقه الفراغ رو پر کردن. من قبیل تحلیل المعانی الحرفیه و مدالیل الحیات فی الجمل الناقصه و تامه و الخبریه و الانشائیه. خود مدلول هیئت، خود هیئت مدلول دارد یا ندارد، مدلول چیه در جملات ناقصه، تامه، خبریه، انشائیه اینا. و جالب است که همین بحثا رو ما قدم به قدم تو فلسفه تحلیلی هم حتی الان نبه این شکایی اوقات اندک تفاوت‌های اونجا هم داریم و اونا پرداختن. و هادا مایت خلوف القسم ثانی ولما لم یکن علم الاصول علما لغویا او فلسفیا به طبیعته، نه علم لغوی بود به طبیعت حال خودش نه فلسفی، بل هو علم العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. میگه آقا چی علم اصول؟ علم عناصر مشترکه در اون قواعدی که مشترکن در علم اصول در مقام استنباط، اونا رو جمع کردن یه جا قرار دادن. کان حریا به ان لا یتناول به صورت اساسیه تلک الابحاث، سزاوار این گونه بود که به شکل اساسی به این بحثا نپردازه، بلکه عرض کردم به مقدار نیاز بپردازه، به قدر حاجت بپردازه. الا ما یشکل عنصرا مشترکا فی عملیت الاستنباط، مگر به میزانی که تشکیل میدهد یک عنصر مشترکی در عملیت استنباط، علا نحو ینطبق علیه المیزان المتقدم للمسألة الاصولیه، به نحوی که منطبق باشد بران میزان، یعنی اون معیار مسئله اصولی. المتقدم هم صفحه 31 همین کتاب هستش، خواستید ببینید صفحه 31 همین کتاب ایشون بحث مطرح کرده که معیار اصولی بودن یک مسئله چیست. و هادا ما کان بالنسبه الى ما یندرج من البحوث الاصولی فی القسم الاول و ما یندرج منها فی القسم الثانی که دیگه بقیش بماند. خودتون مطالعه بفرمید. خیلی عالیست، خیلی عالیست، واقعا انسان مبهوت میشه دقتشون رو و پرداختشون رو به این بحث ها و زمینه ایست برای کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم و تحقیقاتی که انجام بدیم. خیلی خوب، گمان میکنم که تا این مقطع یه استراحتی بفرمایید، بعد در خانه‌تون هستید. بفرمایید.